جاشو مشخص کنیم، محلقاشو درست تعریف کنیم و هدف از بورس مسکن رو خوب تعریف نکنیم، قطعا جواب نخواهیم گرفت. یعنی نمیتونه به عرضه و تقاضای بازار ما پاسخ بده. من به نظرم میاد اگر میخواییم وارد بورس مسکن بشویم، قطعا باید بگیم آیا جذب سرمایه به دنبالش هستیم یا تعادل بازار مسکن.
خب اینو به نظر من شما باید بگید آقای گودرزمن، چون بالاخره از این کسانی که تو استودیو هستن شما در مجلس نزدیکترید به دولت و نیت اونها رو بهتر میتونید بفهمید.
چیزی که دولت مجلس دنبالشه تعادل هست.
تعادل یعنی کاهش قیمت. پس بله. هدف گذاری کاهش قیمته. بله. این صحبت کنیم.
بله. هدف اینه. اما این بخش نظارتی که باید دولت انجام بده و در واقع اجرای این کار خیلی مهمه. شما اصل 44 قانون اساسی دارید تو بحث واگذاری و مجلس نوشته خیلی خوبه، اما تو پیاده سازی میبینید که اصل 44 طور دیگه پیاده میشه و میبینید که خیلی از راندها و سوء استفاده‌هاتون بحث اتفاق میفته. تو بحث مسکن همین داستانه.
حالا قبل اینکه به اجرا برسیم آقای گودرزمن، به نظرتون اگر که همه چیز همونطوری که روی کاغذ نوشتید پیش بره، بورس مسکن میتونه ارزونی رو، یعنی بازار مسکن رو بیاد؟
حتما میتونه جلوی رانت رو بگیره، حتما میتونه جلوی دلالی رو بگیره، اما اون چیزی که تو کاغذ نوشته با اجرا شده خیلی فاصله از آن.
خب حالا همینجا چون محل بحثه، اجازه بدید همینجا چون محل بحثه
عزیزم، من یه موضوعی هست. اصلا ماهیت بورس اینه که اقتصادیه و بعد مردم به دنبال سودن، یعنی نمیان تو بورس که ضرر بکنن. همین ورودشون باعث افزایش قیمت میشه توی اون میزان چیز مسکن، قیمت اون اوراق یا اون چیزی که میخواد عرضه بشه همینجوری داره افزایش پیدا میکنه. یا مثلا تو تولید که الان میبینی افزایش پیدا کرده، آیا شرکت های تولید دارن منتفع میشن یا کسانی که سهام خریده بودن از قبل دارن منتفع میشن؟ بذار بگم.
هیچ کسی ادعا نداره که وقتی سرمایه میذاره سود نبره، اما سود متعادل متفاوت با سود غیر متعادل. شما هیچ وقت هیچ سرمایه‌گذاری نیست در هیچ جای دنیا سرمایه‌گذاری کنه بگه من دنبال سود نیستم. اما سودی که الان در بازار هست در خصوص مسکن غیر قابل پیش بینیه عددش. یعنی یک بار میشه مثلا 30%، یه بار میشه 100%. اون بحثی که در ما مسکن داریم میگه متعادل باشه. شما خونه 5 سال پیش خریدید قیمتش 200 میلیون تومان، الان همون خونه میشه مثلا 1,200,000,000 تومان. این رو میگه متعادل بشه. بعد وقتی میاد حتما کمک خواهد کرد. اگه دو تا قبل از
پیش حالا آیه گودرزی درست
گودرزمن.
من سوالم اینه که آیا راهکارهای دیگه ای ما نداریم که واقعا بخوایم کنترل کنیم تعادل به تعادل قیمت برسیم؟ فقط باید ببینید اینی که میگن حتما کسی که وارد بورس میشه سود متعارف که حالش نمیشه، سودی میخواد بالاتر از سود بانکی دیگه، حداقل ما اینا بگیم.
بله.
و اگر دستش هم برسه به هر ترتیبی باشه این سوده میخواد سود بیشتری بکنه و اونم باز همون حالتی که ما دلمون نمیخواد اتفاق بیفته اتفاق میفته. ولی راهکار بهتر از اون ما باید بگیم تولید و عرضه، یعنی عرضه و تقاضا رو به هم نزدیک بکنیم. چرا رفتیم اونو ول کردیم و اون با مسکن بازار سرمایه‌ای کردیم به خاطر اینکه تعادل برسیم؟
آقای رهبر با شما صحبت کردن. آقای چگینی عزیز
رهبر هستم جناب آقای چگینی.
جناب رهبر اصلا ما اعتقاد نداریم تولید و عرضه با تعطیل بشه بیا تو بورس. ببین یکی از راههایی که در واقع کمک می‌کنه جذب سرمایه است تو بخش مسکن.
بله.
اونم شفاف و در واقع روشن. ببین من نگفتم تو بحث اجرا قطعا مشکل داریم و برای همین آقای مجری فهمودن که همینجا تا همینجا بحث بکنیم. تو بحث اجرا خب خیلی کار سخت هست قطعا. من میگم اگر ما بتونیم اجرای درست بکنیم قطعا از همه راههایی که در بازار هست بهتر هست.
دقیقاً همین طوره. ببینید
اگر بتونیم کنترل صورت بگیره، ببین من اگرها رو میذارم کنار.
بله کنترل در بورس به نظر من خیلی مشکل تره و کسی که وارد بورس میشه راضی نمیشه هیچ وقت. اینا با هم دیگه در واقع توانی که من نمیخوام بگم، ولی با هم دیگه یه توافق میکنن که قیمتها رو خودشون کنترل بکنن.
خب حالا آقای
من یه مسئله بگم. یه تجربه ما از قبل داشتیم، کالاهایی که وارد بورس شدن آیا قیمتشون کاهش پیدا، این یه تجربه است دیگه، یه درسی بگیریم از این، بگیم آقا کالاهایی که مثل فولاد و امثال هم یا محصولات کشاورزی و امثال هم پتروشیمی آیا وارد بورس شده کنترل شده و قیمت به تعادل رسیده یا نه. اگر شده که ما اینا وارد بورس بودن، مسکن خیلی خطرناکتر از اونه هست. مسکن اصلا پیچیده‌تر از
اوناست. آقای آقا بزرگی بفرمایید.
ببینید من حالا یه سوالی که برام پیش اومد این هستش که ما چرا ذهنیتمون این هستش که هدف از راه اندازی بورس سود رسوندن به یه افرادی است که این افراد نیتشون اینه که قیمت مسکن رو افزایش بدن. اصلا هدف اولیه همینطوری که الان اشاره شد هدف این نیست. ایجاد و ایجاد بستری به منظور مشارکت تک تک مردم به نسبت بنیه مالی که دارن، کثرت سفارشات خرید و فروشی که تک تک این افراد دارن موجبات شفافیت و تعادل قیمت رو به وجود میاره. اون محصولی که در بورس حالا یا بورس کالا موجب افزایش قیمت شده به نظر من حتی رانت رو از بین برده. این شفافیت به نفع اقتصاده. یعنی حتی اون تولیدی که جناب عالی فرمودین تولید و تقاضا و عرضه رو به هم نزدیک بکنیم راهش بورس. صندوق‌های پروژه میتونن در قالب تأمین مالی بنگاه‌ها یا کسانی که با نظر تخصصی نظر فنی یعنی اینها رو همه رو میتونیم به اصطلاح استانداردسازی بکنیم. کسی که میاد به عنوان مثال بگه فروش متری مسکن رو در بورس استانداردسازی اگر یک قابلیتی رو ما بتوانیم ایجاد بکنیم این مشارکت دادن آحاد مردم خود به خود اون تعادلی رو به وجود میاره که حتی فرد یا افرادی قدرت در حقیقت تعیین قیمت یا سمت و سو دادن به قیمت رو ازشون دست کوتاه میشه.
جناب آقا بزرگی ببینید من میگم که صندوقای زمین و مسکن تازگی نداره. این چندین و چند سال با وارد فرابورس و بورس بودیم چرا نتونستیم موفق بشیم؟ حالا چرا باز اومدیم یک لقمه بزرگتری رو وارد بورس میکنیم که اونم املاک و مستغلاته؟ اون زمین و مسکن صندوقش قبلا بوده، اون پروژه محوری تعریف شده بوده ولی اصلا نتونستن موفق بشن. چرا؟ برای اینکه یه سری کرسی ها رو میمدن یه سری تصاحب میکردن بعد اومدن گفتن بابا این کسی که زمین و در واقع سرمایه و پروژه رو آورده هیچ کرسی نداره. بعد اومدن یه تغییر دادن گفتن حالا یه کرسی هم مال اون، در صورتی که این همچی چیزی نبود. اونا خودشون میامدن کرسی ها رو میگرفتن و این زمین صندوق زمین و مسکن رو تعریف میکردن که موفق نبود. الان شما ببینید شاید حدودا بیش از 5-6 ساله این صندوق زمین و مسکن ما 3 تا پروژه بیشتر نتونستیم توش تعریف بکنیم.
فرمایشی جناب عالی، یه تجربه من دارم توی بورس. زمانی که تک تک شرکت ها خارج از سامانه الکترونیکی معاملات سال 73 تا 78 معامله می شدن، یه تعداد زیادی از همکارای بازارسرمایه و دانشگاهی ما به شدت مخالفت می کردن که آقا این امر موجب می شه که شرکت ها یا زمین می خورن، مدیر انگیزه کار نداره و قیمت ها ممکنه یه جوری دستکاری بشه، درست مثل شباهت ذهنی که الان برای خیلی ها به وجود اومده. به مرور زمان اون زیرساخت ها رو ما اصلاح کردیم. یعنی ابزارها رو اگر ما بگیم، مثالش تو ذهن من اینه، بگیم آقا ما یه چاقو جراحی رو تولید نکنیم، استفاده نکنیم. چرا؟ چون این ممکنه توی برخی از ابعاد بزنه یه جایی رو جراحت وارد بکنه. بله، استفاده ناصحیح از هر ابزاری، از هر بورسی، از هر به اصطلاح نکته میتونه بالاخره پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشه. اما ادبیات اقتصاد این رو میگه. چرا میگیم بازار؟ اصلا من میگم اسم بورس روش نذاریم، بگیم بازار. بازاری که در حال حاضر موجبات غیر نقد شوندگی املاک رو در کشور به وجود آورده، موجبات این ذهنیت رو به وجود آورده که حتی اگر همین موضوعی که جناب علی می‌فرمایید که آقا یه قیمتی داره، اگه بیاد تو بورس میره بالا، خب این حتما یک اشتباهی، حالا عبارت رانت رو من نمیخوام به کار ببرم، یک تضادی وجود داره. بسیار. با به وجود اومدن بورس به نظر من شفافیت قیمت به طور کامل شکل میگیره.
آقای چگینی تولید نباشه به نظر من ما برای تعادل بخشیدن فقط تنها راهی که داریم تولیده. عرضه و تقاضا رو به هم نزدیک
ببینید. خب. تولید
آره اینجا رو کسی بحث نداره آقای رهبر، الان همه اینو دارن قبوله. الان یه مسئله دیگه است، اون رو باید حلش بکنیم دیگه.
ببین تولید تعدیل نیست، الان تولید وجود داره. اون چیزی که نمیتونه به تعادل برسه بازار مشخصه.
به اندازه کافی نیست جناب آقای گودرزی.
چی؟
تولید به اندازه کافی نیست. ببین 5 سال ما 1 میلیون واحد مسکونی رو 300 هزار تا تولید میکنیم. یعنی 700 هزار تا در 5 سال یه 3 میلیون و 500 هزار واحد ما کمبود داریم. انباشت تقاضا. همین باعث شده که الان نتیجه گرونی داره میبینیم.
بحثم نیست که تولید کافیه. من میگم تولید وجود داره اما قیمت متعادل وجود نداره. علت هم اینه که بازارهای دیگه ما به هم ریخته است. وقتی میرسیم بازار مسکن همه در واقع سود سرمایه میخواد از این بازار در واقع گرفته بشه. برای همینه هر موقعی که ما به سمت این کالا میریم، این کالا نه تنها به عنوان یک کالا سرمایه اولویت اول کشور در واقع یاد میشه، بلکه وابسته به قیمت‌های طلا و دلار به دیگری وابسته میشه. برای من اگه بیاد توی بازار بورس اون مؤلفه‌هاش سنجش‌هاش مشخص میشه و قیمتش متعادل در واقع تنظیم میشه و کمک میکنه به خریدار فروشنده.
یعنی شما موافق سرمایه شدن با مسکن هستی؟
من نگفتم سرمایه، گفتم الان در حال حاضر اینجا وجود داره
سرمایه.
ما تنها کشوری هستیم که
وقتی مسکن وارد بورس بشه، یعنی ما دست دستی خودمون آوردیم وارد سرمایه کرد.
ببین وارد بورس شده، ببخشید البته شما استاد هستیم، ببین هر ما اصلا میگیم شرط انجام منصفانه و متعادل کالا، هر کالایی ایجاد یک بازاره. چرا در یک منطقه رو شما در نظر بگیرید، یک فروشنده و یک خریدار خودش میتونه نرخ تعیین بکنه. به عبارتی الان اگر بخوایم مقایسه بکنیم با حالت متعالی بازار سرمایه و بورس، الان همون رکن رو داریم، یک تولید کننده با یک فروشنده طرفه. در صورتی که با همگنسازی، استانداردسازی و ایجاد زیرساخت‌های از جمله سامانه‌های معاملات، ما الان به روش‌های تقریباً ببین مقایسه خود شما بله تقریباً ما با روش‌های مثلا 20 سال 50 سال پیش هنوز داریم این فرآیندها رو انجام میدیم. تولید کننده حتی ببینیم مثلا به صورت تصادفی ممکنه یک کسی که داره پروژه رو میسازه یک شخص سرمایه گذاری رو پیدا بکنه، کمکش بکنه، تأمین مالی بشه، پروژهش رو به موقع تحویل بده. اما اگر شرایطی فراهم بشه، لزوماً به معنی سفته بازی نیست، سرمایه گذار بتونه تولید کننده ای رو که در چارچوب فضای استاندارد و فنی کار میکنه که اون هم با نظارت باید باشه. مثلا ما داریم حتی محصولات خیلی خیلی شاید پیچیده تری نسبت به این املاک و مسکن داریم صحبت میکنیم، محصولات کشاورزیه. قطره مثلا یک مواد دیگه از جمله خاک و نمیدونم سایر محصولات توی گندم باشه، تشخیصش کار هر کسی نیست، اینا استانداردسازی میشه.
آقای پناهزاده هم بگن چند دقیقه.
جناب اجازه بدید من یه دو دقیقه خدمت شما هستم. ببینید یه مشکل اساسی که ما بهش نمیپردازیم، ما اینا همش میبینیم چیزای حاشی. اولش اینه خیلی راحت، در هیچ کجای دنیا مثل ایران همه به دنبال مسکن نیستن که صابخونه بشن. شما اروپا این همه، تو همین امریکا، تو انگلیس اینجوری نیست. اونجا مسکن قیمت بالاست، اما اونجا مشکلات دیگه زمین دارن، جای چیزای دیگه دارن. اما ایران دلیلش چیه؟ دلیلش تورم شدیده. دلیلش اینه که هر سال این اجاره بها آنچنان افزایش پیدا میکنه به علت اون تورم، مشکلاتی که اقتصاد ماست، مشکل اون در بطن اقتصاد ماست، باعث این جوری میشه. بگر نه شما به راحتی میتونن هر کی بیاد خونه اجاره کنه بره تو خونه مثل همه جای تغییر هم نمی کنه.
معتقدن آقای
اونا که میخوان بخرن این موضوع
اولی کار مالی مثل بورس یه جاهای ضد تورم عمل
می‌کنه. ما می‌پردازیم کارو بکنیم. اگر می‌خوایم بورس رو اندازیم را به اندازه کنیم بدون این که اون تورم رو مهار بکنیم، آب تو هاون کوبیدنه. یعنی ما داریم میایم اینو انجام می‌دیم، از اون ور تقاضا اینقدر زیاد میشه که مگه ما میتونیم جلوشو بگیریم که بگیم که شما نخر؟ خب این افزایش پیدا کنه، تقاضا زیاد میشه، این طبیعیه، افزایش پیدا کنه. بعد در بحث زمینش هم هنوز کسی توضیح نداده که ما میخوایم این بلوکای زمین خود رو میخوایم بدیم، بلوکا رو میخوایم بدیم به مردم. حالا دادیم اونجا عرضه کردیم، کیا پول دارن این زمینا رو بخرن؟ چه کسانی هستن؟ آیا بانک هستن؟ آیا مردم که قطعا نیستن، چه کسانی هستن که دوباره اینا نیان این زمینا رو بگیرن؟ بعد اون موقع تو دست اینا زمینا بیفته مشکل.
خیلی ممنون آقای چگینی عزیز. من یه نکته بگم و شما شروع کنید، این بخش پایانی گفتگو ما با شماست، بعد از بحثتون خدافظی می‌کنیم. لذا نکته پایانیتون هم تو همین بحث بذارید.
من یه نکته فرض عرض کنم. ببینید اصل بازار بورس درسته، اصلا هیچ کسی نمی‌تونه ایراد بگیره، چون اولا کمک می‌کنه به اقتصاد، دومی نکته سرمایه هدایت می‌کنه، درست در واقع هدایت هم می‌کنه. نکته‌ای که بعدی هست و همه دوستان هم فکر کنم روش بحث دارن، رو نحوه اجرا. من احساسم اینه که اگر بیاد اونجا، حالا تورم میره بالا یا نمیره بالا، یا اینکه میتونه کنترل کنه، میتونه کنترل کنه. اون چیزی که در بورس اتفاق میفته اگر به درستی اتفاق بیفته، ما بحثم درستی اتفاق افتاده میشه، اینی که بره تو این مسیر قطعا کمک خواهد کرد به تورم، هم تورم کاهش خواهد داد. یقینا اگر مؤلفه‌هاش مشخص باشه، سنجه‌هاش مشخص باشه، در واقع همون در واقع مؤلفه‌هایی که برای بورس در بورس مسکن تعریف میشه مشخص باشه، قاعدتاً اون چیزی که بر اصول اقتصاد پایه گذاری شده باید قیمت رو تعادل برسونه. قیمت تعادل هم اون چیزی که بین عرضه و تقاضا اتفاق میفته. حالا درسته الان عرضه ما کمتر از تقاضای ما هست و شاید در یه مدت کوتاهی نتونه به تعادل برسه. اینو باید ما در واقع زمینه‌های همکاری با سازندگان رو بگونه فراهم کنیم که در واقع بتونن به یک نقطه تعادل برسونن. بنابراین من فکر میکنم اگه بازار بورس اتفاق بیفته، شاید سرمایه بیشتری بیاد تو این سمت و سرمایه سرگردان بیشتر جذب بشه و کمک کنه به تولید بیشتر.
بسیار عالی. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر مهداد چگینی، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه. متشکرم.
تشکر کنم.
ارادتمند. خداحافظ شما. خب ما تا پایان چیزی حدود 10 دقیقه فرصت داریم توی استودیو، باید به جنبندی برسیم با دوستان. فقط من یه نکته منم میگم، باز دور خودتون بزنید، اینه که آقا اگه بازار بورس میتونست به تعادل برسونه الان وضعش این نبود دیگه. وقتی که الان خودش از تعادل خارج شده و این وضعیت عجیب و غریب رو گرفته، چه تضمینی اون موقع بتونه این کارو بکنه؟
این بس که اشاره فرمودن جان پیام کاملا درسته. ببینید وضع حال حاضر بورس به خصوص در سه‌ماه پایان 98 و 4 ماهه 99 رو نمیتونی به عنوان کارنامه اساسی بورس و بازار سرمایه تلقی بکنی.
من بحث من اینه، تا زمانی که تورم رو ما مهار نکنیم، وقتی تورم 50% باشه، نرخ ارز یهو دو برابر بشه توی سه ماه، قطعاً توی این اقتصاد مسموم قطعاً مردم هجوم میارن برای خرید اوراق، برای سهام. بعد ما موقع هیچ ابزاری نداریم، نمیتونیم اصلا، چون اونجوری بورس اصلا خاصیتش میفته، نمیتونیم بگیم نخریم. بورس دیگه عرضه و تقاضا است. وقتی تولیدم از اون ور نباشه، تولید مسکن، باز هم این مشکلات هست. اما تولید مسکن هم باشه، وقتی تورم هست، وقتی آهن تو بورس میره بالا، تو یه سال دو برابر میشه، ما انتظاری نداشته باشیم وقتی فولاد میره بالا بگیم مسکن نره بالا. یعنی مجموع داده های باعث میشه که قیمت مسکن بره بالا. اگر دوستانی میگن سرسام آور بوده قیمت مسکن، بنده میدونم برای شما آنالیز کنم که نه، قیمت ماشین داخلی رفته بالا، من میتونم آنالیز کنم که نه، اگه 50% هم که بگیم خارجی باشه، خاصل از عرض باشه، این قیمتش بیشتر از اینه. یعنی اونا رو باید درست کرد.
فرمایش درست اون راه کنترل تورم مقابله یا مقابله یا نظارت با افزایش و کاهش قیمت نیست. ما باید تولید اولین بحث ما، قدم اول ما تولید، تو هر مقوله تولید محصول، تولید مسکن.
اما قبلش قبلش نه، قبل از تولید من تولید، این نظر شما رو قبول دارم تولید، اما میگم قبل از تولید باید ما برنامه اقتصادی ما مشخص مدون باشد که بر اساس اون بدونیم قیمت تمام شده ما اینقدر، وقتی تولید کنیم از اون بر نرخ دلار دو برابر بشه، آهن، میلگیر، سیمان چند برابر بشه، خب نمیتونیم بگیم با تولید میشه، قیمت تمام شدهش میره بالا. اونم باید اونو باید حل کنیم.
من جمله آخر بگم که وقت جلسه بله. زیاد نگیرم. وظیفه بورس اینجاست، نه اینکه بگیم هر محصولی میاد تو بورس موجب افزایش نمیدونم انگیزه تحصیل سود میشه، نیست. تجهیز و تأمین منابع مالی برای تولید
اگه این باشه خوبه، اما کسی که فکر این نیست که مردم اینا که
نه، یه جای دیگه کار، یه جای دیگه هم به نظر میلنگه، اونم اینه که ببینید ما بورس مسکن صحبت نمی کنیم، بورس زمین رو داریم صحبت می کنیم. یعنی میدونین اگر شما میمادید میگفتید آقا ما خانه هایی که میخواهیم بسازیم رو میبریم توی توی بورس عرضه میکنیم، میگفتم آقا روی یه جنس تولیدی داریم سرمایه گذاری میکنیم، الان داریم روی زمینی سرمایه
گذاری میکنیم.
بعد نکته وجود اینه که آقا اصلا این زمین در اختیار دولت به عنوان حاکمیت اگر بوده، نه برای سود اون بوده که اون بعد اینو صرف تولید میکرده، حالا خود بنگاه، یعنی خود دولت میشه بزرگترین ملاکی که داره از زمینش داره سود میبره. اینجا
می اومدیم این قانون حمایت از عرضه و تولید مسکن رو که ما در واقع مصوبه سال اگر اشتباه نکنم 78 هست اینا اجرا میکردیم، که در اون تأکید کرده و تکلیف کرده بر دولت که زمینهای ارزون قیمت، تحصیلات ارزون قیمت، مساله ارزون قیمت حمایت بشه از سازنده، و ساخته بشه، تولید بشه مسکن ارزان قیمت، چرا اون نمیتونستیم اون کارو بکنیم، چرا نکردیم؟ بعد اومدیم حالا میخواییم برای تامین سرمایه گران قیمت. ببینید یکی از منابع از گرونی، علت گرونی مسکن منابع مالی گران قیمته. شما در بوست منابع مالی ارزان قیمت میتونید که گیر بیارید به صرف تولید مسکن بکنید؟ هرگز این کارو نمیتونید بکنید.
از نظام بس... بانکی ارزان‌تر ها هزینه مالی
جناب آقای آزادی اگر باشه من سرمایه‌مو نمیبرم تو بورس.
نه
اگر من نتونم از بالاتر از بانک سود ببرم هیچ وقت سرمایه گذاری نمیکنم در بورس.
28% نرخ تموم شده هزینه تامین مالی در نظام بانکی حدوداً، در صورتی که تو بازار سرمایه شما برای تولید بازار اولیه رو دارم میگم نه انتظارات سوداوری، بین 17% تا 19% حد اکثر تمام شده.
آقای دکتر یه جمله من بگم خدمتتون، در هیچ کجای دنیا بورس اینجوری نیست که شما چیزی که اصلا ندیدیش یه دو تا نگهبان داره.
بله
من نمیخوام اسم شرکت رو بیارم.
بله هستم خیلی
خب، ولی میخوام بگم سهامش در عرض یک سال 4 تا 5 برابر افزایش قیمت
ارزش واقعی وارد بورس نمیشه اصلا شرکت ها.
بعضی موقع تبدیل میشه به چیزای واهی. ما باید نظارت داشته باشیم و از آن برنامه ریزی دقیق داشته باشیم بر چیزی که میخوایم در بورس عرضه کنیم. در مسکن با این اوضاع اقتصادی و با این آیتمایی که دخیلن در قیمت تمام شده مسکن، ورودش به این چیز امکان پذیر نیست، یعنی اگر باشم باعث خودش باعث افزایش قیمت خواهد شد. ضمن این که زمینم اگر بره منجر میشه که به دولت زمینای اراضی و ملی رو که در اختیارشه دیگه عجیبش عرضه کنه برای یک عده دلالی که پول دارن. کی پول؟ مردم عادی که پول ندارن، کارمندا دونه 10 میلیارد 50 میلیارد معلوم نیست اصلا اینا بلوکاشون چقدر متری باشن.
آقا اصلا من عرضه بدم مبنای فقهی و حقوقی نداره که شما بیای ارز ملی رو واگذار بکنی به کسی. اینش بدتره که ارزی که مال منابع ملی، زمینی که مال منابع ملی است و حالا باید برای یک کاری در راه تولید
خصوصی برای دولت
یاد بگیره بگه من دارم واگذار کنم.
آیا میخوام میتونه بر اساس بعد چرا میتونه بر اساس قانون اساسی که هست که تامین کنه مسکنو، میتونه از اون لحاظ بر اساس کد ملی استعلام بگیره؟ خیلی راحت الان میدونن که مسکن داره
نه برای تولید در اختیار بذاره
یا بده شرکت های بزرگ تامونی، از اون طرفم از خود اونها منابع مالی رو از طریق بورس برای این پروژه مشخص و با این قیمت تمام شده جذب کنه که خروجی چی بشه؟ خروجیش کاهش قیمت تولید مسکن خونه دار شدن.
آقای پرویز ممنون، متشکرم. آقای آقا بزرگی جمله پایانی شما.
ببینید من همونجوری که ابتدا عرض کردم، منظور از این بورس، حالا اسمشو بذاریم املاک یا زمین، چیزی که ظاهرا تو این جلسه خیلی روش زوم شده، ببینید بحث این هستش که هر شخص سرمایه گذار با هر میزان بنیه مالی بتواند، ما میخواییم زیرساختی درست کنیم با هر میزان سرمایه. الان کسی با 30 میلیون تومان اسم خرید مسکن نمیتونه بیاره. هدف نهایی بورس املاک بورس مسکن اینه که کسی که حتی با اصطلاح بضاعت کم مالی بتواند ورود پیدا بکنه، مثل سهام عدالتی که الان داره اجرا میشه.
بله.
آباد مردم وقتی به یه نقطه رسیدم به یک
اصطلاح 1000 نفر با 30 میلیون تومان،
اصلا 30 میلیون تومان من وارد شدم،
نه 1000 تا 30 میلیون با هم بره یه روز تو بورس، خودش میتونه قیمت بورس رو افزایش بده. وقتی چند هزار نفر 30 میلیون،
ببخشید ما متولی کنترل قیمت نیستیم، ما هیچ کدوم.
بله نه باعث این مسئله میشه.
هدف هستین چی بشه؟ هدف
چرا آقای بزرگی من این سوالو دارم که 30 میلیون تومان طرف آورد، آیا صاحب خونه میشه؟
نمیشه اینجوری. اصلا بورس
باید شخصی، نه اصلا با 30 میلیون تومان صاحب خونه میشه؟
آقا یک دقیقه فرصت
به دردش میخوره این مسئله.
فروش متری مسکن همینه، کسی که نتونه
اصلا فروش متر 5 متر فروخت یا خرید تا کی میخواد صاحب خونه بشه؟ این سوال ماست.
نه به سهم خودش میگه، من به سهم خودش دیگه دارم،
من میگم 30 میلیون تومان دارم میخوام برم به بازار، وارد بازار متری مسکن بشم. آیا تا کی باید صبر کنه که 60 70 متری گیرش بیاد؟ من اینو میخوام بگم
هدف از بورس این نیست که مردم داره املاک بشه، هدف از بورس شفافیت قیمت.
خب چه فایده ای داره؟ ما دلمون میخواد مردم صاحب خونه بشن.
شفاف نمیشه
خب، اصلا چه فایده ای داره؟ ما هدف قیمت دنبالش یه فایده باشه، یعنی ما هدفمون اینه که چون ما مسکن در ایران مشکل داریم، هم اجاره با هم خود مسکن. ما میخوایم مسکن حل کنیم،
دولت فقط
چجوری حل کنیم
با اندازی این بورس مسکن. فقط بیاد به دنبال ارزی زمین باشه و املاک خودش که به راحتی بتونه اینا رو با یه قیمت بسیار بالایی یا واهی یا هر چیزی بیاد اینا رو بفروشه.
ممنون آقای پناهی زاده، متشکرم. آقای بزرگی، جمله پایانیشون این بود که بورس کمک میکنه به شفاف شدن روند قیمت گذاری در حوزه مسکن. آقای رهبر هم نظرشون این بود که اگر قیمت ها در بورس هم کشف بشود، الزاماً به معنای نیستش که مردم خانه دار خواهند شد. یعنی کشف قیمتی ممکن است اتفاق بیفته اما رفع نیازی از مردم نخواهد شد. این هم نظری است. آنچه هم که آقای پناهی‌زاده گفتن که میگن که این کار بیشتر روشی است برای جبران کسری بودجه دولت و استفاده از این فرصت. نمیدونم آنچه که داره اتفاق میفته موضوع پیچیده ایه، مخصوصا با حال روز این روزهای بازار سرمایه مقدار تحلیل هم سخت‌تر میکنه. اجالتاً شرایط یه جوریه که هر چیزی که اسم بورس و سهام روش میفته مردم بهش رغبت دارن، فارغ از اینکه اون کارخونه درش بازه، بسته، از زمینه چیه. این یه شرایط میذاره متفاوت کرده، اما امیدواریم که مسئولین در دولت و مجلس فکری بکنند و چاره‌ای عمیق‌تر و اثرگذارتر بیاندیشند که مردم به نیازهای اساسی خودشون برسن. خیلی ممنونم، متشکرم از همراهیتون با گفتگوی اقتصادی امروز. متشکرم، عصرتون بخیر. لطفاً ماسک فراموش نشه. خیلی مراقب سلامتیتون باشین. خداحافظ.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. بخش دوم برنامه ها رو میشنوید. تا ساعت 22 افتخار همراهی با شما رو خواهیم داشت. اما این روزها با توجه به افزایش میزان شیوع ویروس کرونا و ابتلا به کرونا ویروس، لزوم استفاده از ماسک و رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی بیشتر مورد توجه قرار میگیره. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله فیزیکی میتونه نقشه بسیار موثری در ادامه روند نزولی آمار مبتلایان به کرونا داشته باشه و این روزها با آغاز به کار کسب و کارها شهرها شلوغ‌تر شده و ترددها هم بیشتر. این موضوع لزوم توجه به استفاده از ماسک رو در کنار حفظ فاصله اجتماعی دوچندان میکنه. در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا، سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک رو فقط برای افراد دارای نشانه بیماری ضروری اعلام کرد، اما این سازمان در دستورالعمل جدید خود استفاده از ماسک رو برای همه افراد جامعه ضروری اعلام کرده. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله اجتماعی میتونه نقش موثری در کنترل این ویروس ایفا کنه. بیایید تا زمانی که این ویروس در دنیا جولان میده، برای امنیت و حفظ سلامت خودمون و دیگران ماسک بزنیم. و همطور که شنیدید مقام معظم رهبری هم اشاره کردن که من هم ماسک میزنم. خب عزیزان شنونده در خدمتون هستیم با ادامه برنامه های رادیو گفتگو. به ساعت 15 و 30 دقیقه رسیدیم. میان برنامه دور گران، برنامه دور گران در این لحظه ویژه هفته حجاب و عفاف تقدیم به شما میشه.
اون چیزی که باعث میشه جامعه ما به سمت حجاب بره، اون یک مفهومی به نام عفاف هستش.
دشمنی ها با سلامت جامعه.
خودمون عضوی از این جامعه هستیم و جامعه رو تشکیل میدیم دیگه، پس خودمون باید خودمون رو اصلاح کنیم.
دعوت خداوند به حجاب یه دعوت خیلی زیبا و شیرین، خدا هم در قبالش اجر بسیار عظیمی عطا میکنه.
The price that Allah subhanahu wa ta'ala asks for this love is wearing hijab.
دوره گران،
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.